بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله دهم از مسائل عقد نکاح بود. پس در این بود که آیا وصی هم ولایتی در مسئله نکاح بر صغار دارد یا ندارد، یعنی اگر مصلحت قطعی صغیر بر این باشد که در صغر ازدواج کنه، آیا می تواند وصی قیام به هذا الامر کند، همسری برای او پیدا کند، مهری تعیین کند، مصالح او در نظر بگیرد، صغیر رو ازدواج کنه، می تواند یا نه؟ در این مسئله سه قول بود. قول اول عدم ولایت که اول مشهور اول اشهر بود. قول دوم ثبوت الولایه مطلقا، اینم طرفدارانی داشت در درجه دوم. قول سوم تفصیل بین اونجایی که موسی تصریح به امر نکاح هم کرده باشد و اونجایی که نکرده باشه. در اونجایی که تصریح به امر نکاح کرده است ولایت هست، اون جایی که نکرده نه. بعد گفتیم عنوان مسئله کجاست. اون جایی است که وصایت مطلق باشه. مثلا میگه این بچه هامو به دست تو سپردم، کارهای بچه های منو سرپرستی کن. اگر تصریح به اموال کند مسلماً ولایت نداری، بگه تو سرپرستی اموال بچه های من کن. این که محل دعوا و اقوال ثلاثه نخواهد داشت. اقوال ثلاثه مال اونجاییست که وصایت مطلق باشه، یعنی به طبیعت الحال شامل اموال و نکاح و امور دیگر بشود. تصریحی نکرده اما عامه. این موضوع کلام اینه، فراموش نشه. بعدم رفتیم سراغ این مطلب که اصل در این مسئله مطابق کدام یک از این اقوال ثلاثه است. گفتیم اصل قول اوله عدم الولایه. ولایت دلیل میخواد، ولا اصل عدم ولایت احد علی احد، هر کسی مسئول افعال خیش است، مسئول عقود خیش است، دیگری حق ندارد از طرف او کاری انجام دهد الا ما خرج به دلیل. قائلین به ولایت باید ثابت کنند عدم الولایه موافق للاصل. تا اینجا بحثایی بود که دیروز مشروحاً بیان شد، اجمالاً اشاره کردم تا مرتبط به بحث امروز بشود انشاءالله. بریم سراغ ادله. اول ما ادله قول به ثبوت الولایه رو میگیم، چون مختار ما ثبوت الولایه است، علی خلاف آنچه در تحریر الوسیله بیان فرموده بودن. کسانی که میخوان اثبات ولایت کنن رفتن سراغ آیات، دو سه تا از آیات قرآن استدلال کردن و سراغ روایت، چند روایت رو استدلال کردن. عرض ما این است قبل از آنی که ما بریم سراغ آیات و روایات، ما بیام معنی وصیت ببینیم معنیش چیه، مفهوم وصیت چیه. چرا ما از اینجا مسئله را حل نکنیم؟ راه صافتریه. ما حکم رو میخوام بیان کنیم، ما میخواییم از مفهوم وصیت حکم رو در بیاریم. اصلا وصیت یعنی چی؟ وصی چه کار است؟ آیا الوصی من یقوم به امر الاموال، معنی رسالت اینه قیام به امر اموال کنه، یا محتوای وصیت یه معنی عامیه؟ یعنی یقوم و مقام الاب فی جمیع اموره. پدر میگه من پام از این دنیا کشیده میشود، خودم بودم، مراقب بچه ها بودم، اموالشون، ازدواجشون، غیر از این دو هم هست، مثلا بچه میخواد تحصیل کنه، کی باید ببردش مدرسه اسم نویسی بکنن یقوم به مقام هازا؟ بچه به ناز جراحی کنن، خود بچه که نمیتونه بره، ولی باید ببرد این رو رضایت بده، پیش کی ببره؟ گاهی رضایت نامه میگیرن، براءت میگیرن، کی باید بر این کارا رو بکنه؟ ولی این پدر که میخواد از دنیا بره میگه من پایم از این عالم کشیده میشود، تو به جای من بچه های من سرپرستی کن. معنی وصایت اموال فقط نیست، مخصوصا تعبیر به قیمومت هم بود، القیم. القیم یعنی من یقوم به امر الاطفال، قیام به امر اینها بکنی. به عبارت دیگر، من به چند عبارت این مسئله رو میگم کاملا جا بیفته. به عبارت دیگر مسئله وصایت یه حکمت و فلسفه ای داره. فلسفه وصایت چیه؟ حفظ اموال، یا فلسفه ولایت حفظ اولاد است من جمیع الجهات؟ ظاهر این است که فلسفه وصایت حفظ اولاد است من جمیع الجهاد. نکاح بزن کنار، بیماری بچه رو کی باید دستگیری کنه، کی ببر جراحی، تحصیلات بچه رو کی اسمش امسال مدرسه بنویسه. آیا بگیم وصی فقط کار به مال داره، درس بخونه بچه نخونه؟ میگن عجب قیم بی ارزه و وصی بی ارزه ای داره، بچه 10 سال شده هنوز اسمش تو مدرسه ننوشته، خیانت کرده. یا بچه مریض بود نبردش دکتر، الان ببین به چه حالی افتادی، جانش در خطره، گناهش به گردن این قیمه. مردم قیمه در برابر بچه مسئول میدانن، نه فقط مسئول حفظم، بگه من مأمور حفظم والدشم، بقیش به من چه مربوطه. به عبارت ثالثه، وصایت قبل از آنی که در شرع اسلام بیاد کان بین العقلا، بین عقلا اهل عرف بوده، شارع هم امضا کرده، تأسیس نکرده وصایت رو، همونی که بین عقلا بوده شارع مقدس امضا کرده. یه خدا حوصله کنید، ربطی به النبی اولا بالمؤمنین ابدا نداره این بحث، اجازه بدید یه خود حوصله کنید من عبارت سوم بگم، چهارم هم بگم، اون وقت بعد صغرا و کبرا رو بچینیم روشن میشه. عرض کردم به عبارت ثالثه، این قبل از آنی که بین در شهر باشه بین عقلا اهل عرف بودیم، مثل بیعه، مثل نکاه، مثل هبه است، اینا در عرف عقلا بوده، اسلام آمده است اینها رو امضا کرده. بعد میگردیم حقیقت وصایت در بین عقلا، میبینیم چیه عقلای اهل عرف وصایت رو مخصوص به اموال میدونن یا جمیع جهات رو میدونن، هر نیازی هر ضرورتی برای بچه باشه مشموله. میگه نکاح ضرورت نداره برای صغیر، بسیار خوب، اما 1% یه جا ضرورت پیدا کرد، حاجت شدیده بود، باید این نکاحش کنه. فرض کنید این دختر بچه اگر اون ازدواجش کنند و بفرستیمش پیش فلان فامیل، قشنگ ازش نگهداری میکنن، اگر ازدواج نکنه اینجا بمانه فاسد ممکنه بشه، کسی بهش نمیرسه، تأمین نمیشه، مصلحت شدیده ای پیدا کرد. توجه کردی؟ عقلا میگن تمام نیازهای طفل باید انجام بده، تحصیلا یا مثلا مداواتن، حفظن للاموال و نکاح، همه چیزو میگن، شارع مقدس هم اینو امضا کرد. این به عبارت ثالثه. به عبارت رابعه، اگر بچه غیر از اموال حاجتی پیدا کرد، آیا در شرع اسلام مسئولی برای این بچه تعیین شده یا نه؟ مسئول هست یا باید بفرمایید حاکم شهر، یا بفرمایید وصی یا قیم؟ اتفاقا پیش حاکم شهر هم که بری قیم تعیین میکنه، حاکم شهر که نمیتونه تمام بر بچه های ایتام مردم رو مستقیما نظارت کنه، تعیین قیم میکنه. حالا تعیین قیم رو پدر کرده، پدر مقدمه یا حاکم؟ علل قاعده ما میبینیم در شهر، در اون جایی که وظیفه پدر و پسر است، پدر و دختر است، پدر مقدمه. پدر از دنیا رفته، قیمی تعیین کرده، میگی نه این قیم بر اموال، یه قیم دیگری هم بر مسئله نکاح و سایر امور برید از حاکم شهر بگیرید. اگر بگیم بچه مسئول نداره، هیچ کس باور نمی کنه که اسلام هیچین خلعی از نظر سرپرستی و ولایت درباره ایتام قائل باشه. اگر بگی مسئول داره، یا حاکم شرع یا وصیه، علل قاعده وصی مقدمه. ببینید من به چهار تعبیر این مسئله رو دنبال کردم که از درون مسئله وصایت حکم مسئله رو حل کنیم. حالا میام یه صغرا و کبرا درست میکنیم، این در پایان یه صغرا و کبرا اینجا درست میکنیم. صغرا این است که پدر این آقا رو برای همه چیز نصب کرده، مفروض کلام اینه، عمه این صغرا نسبه، نسب الاب الوصیه لجمیع منافع و مصالح الایتام. این صغرا و اما کبرا، وصایت رو این آقای وصی قبول کرده، اوفو بالعقود شاملش میشه. وصایت عقده، قبول وصی شرطه. وصی اگر در حیات او بگه من قبول ندارم وصایتو، نمیتونه اجبارش کنی. بله اگر وصایت به گوش وصی نرسه بعدن خبر بشه، شارع مقدس گفته بپذیر، اعمال ولایت کرده شهر، چون دست او از دنیا کوتاه، دیگه چیکار بکنه؟ تو رو هم تعیین کرده، بعد از مردنش خبر به رسیده، دیگه نفی نکن، نفی کنی بچه ها بلا تکلیف میشن. اما در حیاتش قبول شرطه، پس منش عقوده، پس داخل در اوفو بالعقود میشه. صغرا و کبرای چیدیم، نتیجه گرفتیم که وصی حافظ تمام منافع ایتام است و به مقتضای اوفو بالعقود شارع مقدس امضا کرده و او را موظف به حفظ تمام منافع طفل کرده است. این یه راه صافیه، متاسفانه از این راه نرفتن، راه آیات و روایات که آره میخونی همش دست انداز داری، بالاخره اونها هم دلالت داره اما بدون دغدغه و بدون گومگو نیست. این راه یه راه صافتری و روشنتری هست. حسنش این است که منحصر به ازدواجم نیست، تمام مصالح و منافع طفل را شامل میشود. خب این دلیل اصلی ما بر عموم وصیت لنکاح و ولایت وصی علی امر نکاحه. اگر از وصیت چنین عمومیت استفاده نشه، هیچ کس نباید دعوا بکنه. اگر موسی گفته تو فقط حافظ منافع بچه های من در اموالی، فقط احدی از فقها فتوا میده بر عمومیت ولایت و تصریح به عدم کرده باشه، اصلا جای بحث نیست. این که بعضیا تفصیل دادند و این ها، مال اونجاست که تصریح به وجود کنه یا مطلق بذاره. و اما اگر تصریح به عدم بکند و محدود بودن دایره وصالت وصایت به حفظ اموال، احدی نمیتونه بگه عمومیت داره. تا به اینجا ما اساس مسئله رو به عقیده خودمون ثابت کردیم. حال بریم سراغ آیات و روایات. میگن ولایت پدر این چیزیست که دارن بعضی از فقها، گفتن ولایت پدر این جز ادله مانعینه. ولایت پدر در حال حیات قابل واگذاری نیست، فکیفه بعد الموت میخواد واگذاری کنی؟ توجه کردید؟ این جز ادله مانعینه. ما جوابش میدیم، منتهی حوصله ندارید همینجا جوابش عرض میکنیم، و آن این است که در حال حیات دلیلی نداریم برای جواز واگذاری، ولی در حال ممات این صغرا و کبرا دلیل شرعی بود دیگه. عموم اوفو بالعقود، عموم ادله وصیت، وصیت مفهومش عام بود، عقدی بود، شارع مقدس وصی رو موظف میکنه اوف به عقدش، پای این بیس حافظ منافع اموال نفوس نکاح حافظ همه چیز باش. اینجا دلیل داره، در حال حیات دلیل نداریم واگذاری، در حال ممات داریم، اولویتی نیست. البته غیر از این جواب یه جواب دیگه هم داره، من میرسم اونجا انشالله میگم. و اما بریم سراغ دلائل دیگر. در میان آیات قرآن یه آیه است که دلالتش خوبه بر این مسئله، آیه 181 سوره بقره است. فمن بدله بعدما سمعه، 181 بقره، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. این آیه نهی میکنه از تبدیل وصیت، میگه وصیت رو تغییر ندید، هر کسی تغییر بدهد گناهش بر دوش اوست. خداوند سمیع، میشنود حرف هایی را که افراد میزنن برای تبدیل، علیم از نیت کسانی که میخوان تبدیل کنن با خبره. این میگه تبدیل نکن. فرضمونم این است که وصیت عامه. من از اول قول از شما گرفتم که این مفهوم وصیتی که کرده است عام بوده، نخواست برای اینکه اینجا به دردمون میخوره. فرضمون این است وصیت عام بوده. اینم میگه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. دیگه احتیاج به عفو قعود نداریم که اون سوال کبرا بشینیم، دلیل خاص وصیت رو داریم که لا یجوز تبدیل الوصیت و تغییرها. وصیت هم عام بوده، بنابراین جایز تغییر نیست. مناقشه کردند و ایراد کردن به این آیه. مهمترین ایرادی که شده، گفتن این مربوط به اموال فقط، اونم مال والدینه. چرا؟ به قرینه آیه قبل. آیه قبل چی میگه؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. کتب علیکم، که این گفتن کتب در اینجا به معنی وجوب نیست و به معنی استحبابه، چون وصیت واجب نیست مگر اینکه انسان مدیون باشه، چیزی بر ذمه او باشه من الواجبات، و الا وصیت ذاتا مستحب. کتب علیکم مستحب مؤکده. اذا حضر احدکم الموت، در آستانه مرگ قرار گرفت، ان ترک خیرن، خیر در اینجا چیه؟ ماله، چون ترکه داره. ان ترک خیرن، خیر به معنی ماله، مال بهترین خیراته و بدترین شروره. اگر مال ازش درست استفاده کنن چی از اون بهتر، و اگر نه چی از آن بدتر. بر سر همین اموال است برادر با برادر می جنگه، فرزند با مادر از مادر جدا میشه، هزار جنایت میشه. ولی قرآن میگه طبیعت مال خیر، نعمت خداست، شما بد مصرف میکنید. مثل انگوری است که شرابش کنه، انگور که خیر بوده شما شرابش کردید. این ترکه دیگه، این ترکه ما ترک ماله دیگه. الوصیت و للوالدین و الاقربین بالمعروف، این آیه قبل اینو میگه، بعد میگه فمن بدلهو، کسی که این وصیت رو تبدیل کنه، همون وصیت مالیه، همون والدین. خب این اشکالی که شده که میخوان دایره آیه شریفه رو محدودش کنه. البته تعبیر در بعض از کلمه هست که این منصر به والدینه، این تعبیر خیلی تعبیر غلطیه. والدین و اقربین هر دو داره، والدین نیست، اقربین شامل اطفال هم میشه. اشکالش این است که ماله، مورد ماله، این اشکال کنید، نگیم والدین. من در کلمات بعض فقها دیدم که این اختصاص به والدین داره، این تعبیر غلطه، باید بگیم اختصاص به اموال داره. و اما جواب، چند جواب میشه داد؟ جواب اول این است که مورد مخصص نیست. درست مورد ماله، اما من بدله یعنی من بدل الوصیه، مورد خاصه مال، اما کبرا عامه. مگر لازم کرده هر حکمی در موردی وارد شد اختصاص به اون مورد داشته باشد؟ مورد مخصص نمیتونه باشه، شأن نزول ها مخصص نمیتونه باشه، مورد حکم مخصص نمیتونه باشه، عامه. اشکال دیگر این است که، جواب دوم این است که داره قرآن اینو میگه، میگه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرین الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. کلمه بالمعروف داره، معلوم میشه اساس معروف بودنه وصیت. مال خصوصیت نداره، معروف باشه یعنی کار پسندیده ای باشه. اصلا معروف، امر به معروف یعنی امر پسندیده، امر به امور پسندیده بکنه. اون چیزی که عقل میپسندد، شرع میپسندد، اسمش معروفه، منکر ناپسنده. این داره الوصیت به معروف. حالا نکاح هم جز معروف شد، مداوای بیمار هم جز معروف شد، تحصیلات هم جز معروف شد، نمیشه اینها رو جز وصایا بشمریم؟ بسیار خوب. اگر این بچه مریض شد، هیچ کس وصی مسئولیت نداره؟ سوال میکنم، اصلا ملازم نی، بیمارستان مجانیه. سوال میکنم ببره یا نبره؟ تحصیلات مجانیه، بلش کنه، به اون چه مربوطه؟ فقط وصی برم باله، چند غیر از مال سرنوشت دیگری بچه نداره، معنی نداری. و اما سالسن، ربطی به این بحث نداره آقا، وصیت در بیش از ثلث نافذ نیست، چه ارتباطی به این بحث داره؟ ثالثاً ما یه باب داریم، خوب دقت کنید، در کتاب الوصایا بابی داریم، باب 32 جلد 13 وصایده، باب 32 از ابواب الوصایا. در اونجا به این آیه استدلال شده به طور عام، اختصاص به مورد نداره. نگاه کنید باب 32 از ابواب الوصایا، امام به این آیه استدلال کرده و استدلال به صورت عام کرده و این دلیل بر این است که این آیه مفهوم عام داره، ولا امام استدلال به عموم آیه نمی کرد. امر نکاح هم اهمیت داره، بله، گاهی چیزا اولای از انباله، مانعی نداره. علا کل حاله ما این یه دونه آیه رو با این انقلت و قلت و اشکالات بالاخره معتقدیم دلالتش خوبه. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. همیشه هم علما به این فمن بدله برای عام استدلال میکنن. هر وصیت، مثلا وصیت کرده منو فلان جا دفن کنید، اجازه. وصیت کرده منو فلان جا دفن کنید، مراسم نماز منو فلان کس بخونه و مراسم من رو فلان جا بگیرید، به همین فمن بدله استدلال میکنن، میگن وصیت واجب عمل بشه، تمام وصایا باید عمل بشه. به فمن بدله فمن بدله عامه، اگر عام نبود تو تمام وصیت نامه ها این جمله فمن بدله لابد دیدی. اون محضردارهای قدیم که وارد آگاه بودن به مسائل، آخر هر وصیتی می نوشتن فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، یه مفهوم عامی از اون می گرفتن. تمام وصیت، وصیت به مال کرده، وصیت به دفن کرده، وصیت به نماز کرده، وصیت به چی کرده، همین اینها رو شامل میشه. از این آیه گذشته، مورد مخصص نی، مورد مخصص نی، درسته. شأن نزول آیه که ان ماله، اما حکم اگر به طبیعت حال عام باشد، شأن ورود و نزول اون رو محدود نمی کنه. آیه دوم، یه آیه دیگه داریم، خب خلاف اصل رو داریم درست میکنیم، با آیه داریم خلاف اصل رو ثابت میکنیم دیگه. ها این قلت و قلت، یه هر مسئله این قلتی داره، قلت رو داره. من مسئله امامت، امامت علی ابن ابی طالب این قلت قلتوش نکردن، جواب میدیم. مسئله حضرت ولی از ارواح نافدا طول او مگر نیست، خب اونم این قلت قلت کردن، جواب میدیم دیگه. ما جواب که دادیم یه جواب منطقی، اشکالات برطرف شد، دلالت آیه روشن می شود، قابل قبول می شود. آیه دوم، آیه دوم، آیه 220 سوره بقره است. درباره یتاما در قرآن آیاتی از برش راجع به امواله، اون که نمیشه استدلال کرد، خصوص امواله، میگه اموالشون رو چنین کنی، اموالشون چنان کنی، راجع به ازدواجشون نی. اما این آیه عامه، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. این آیه 220 سوره بقره است. عزیزت ها ما سوال میکنن بگو اصلاح در کار اینها خیره. این اصلاح عامه، اصلاح یعنی اصلاح امواله یا اصلاح ابدانه، اصلاح امر تحصیله، اصلاح امر نکاهه، اصلاح عامه دیگه. اصلاح همه مساله طفل رو شامل می شود. قل اصلاح لهم خیر، یعنی حق دارید تمام مساله یتاما رو در نظر بگیرید. این از اون آیه عمومش روشن‌تره، واضح‌تره. منتها یه اشکالی در اینجا شده که این مخاطبش همه هستن، مخاطبش همه هستن. شما به همه اجازه میدید در کار یتاما دخالت کنند؟ به همه اجازه میدهید در کار یتاما دخالت کنند؟ جواب روشنی داره. سابقا هم گفته ایم بعضی از آیات قرآن خطابات عامی داره ولی مسئول خاصی برش تعیین شده. مثلا از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، مخاطب که همه بلند میتونن بشن راه بیفتن دست سارقین قطع کنن. یه مسئولی اندل و غلا داره، معلومه دیگه، حاکمه که باید دست ببرد در یه شرایط خاصی. از زانیت و از زانی فجل دو، یعنی هر کسی بلندش تازیانه دست بگیره؟ نه، مسئول داره، حکومته. یتاما هم وقتی گفته می شود اصلاح لهم خیر، یعنی قیمه به حال یتیم. هر کسی از در وارد بشه که نمیتون تصرف بکنه، مسئولی داره بین العقلا. اینا مرجع ضمیراش بین العقلا معلومه، مرجع ضمیر فقطعو فجلدو. یا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، مخاطب همه هستن، همه میتونن قاضی بشن. اجازه بدید من تمام نکردم اینو. میدونم میگه قد که ما دلیلی ندارم غیر از این آیه فرض کنید، نباید عمل کنیم؟ منتها کی؟ اذا حکمتون بین الناس یعنی همه میتوانن قاضی بشن، یا قاضی یعنی مع شرائطه، حکمتون یعنی قضات، مخاطب قضاتن. یه جا مخاطب حکومته، یه جا مخاطب قضاتن، یه جا مخاطب قیمه. ما باید مخاطب ببینیم کیه. معمول این از عام میگن، چون اونهایی هم که متولی این مناسب میشن از طرف عموم دارن کار میکنن. قاضی برای همه کار میکنه، حکومت نظام اسلامی برای همه کار میکنه، حکومت اسلامی برای همه کار میکنه، قیم هم هر کجا برای اطفال قیم ها کار میکنه. بنابراین مخاطب اصلی قیمه. و این آیه روشن‌تر از آیه قبل است که دیگه اون این قلتش کمتر از اون میشه. این دو آیه که دلالت بر عمومیت حکم ولایت نسبت به اوصیا بود. و اما روایات ان شاء الله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.